همسرمون اومدیم ببینیم که اولا شرایط بازار برای خرید وسایل بچه چجوره، هم از لحاظ قیمت هم از لحاظ کیفیت.
سیسمونی رسمی است در ایران به منظور تهیه وسایل مورد نیاز نوزاد، اما این واژه در چند هفته اخیر تبدیل به یکی از واژگان پر استفاده در خبرها و مناسبات سیاسی ایران شده. جنجال موسوم به سیسمونی گیت از جایی کلید خورد که تصاویری از بازگشت همسر، دختر و داماد محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از ترکیه، آن هم با تعداد قابل توجهی چمدان و باربونه، در توییتر منتشر شد. افشا کننده یکی از کاربران مربوط به جناح موسوم به عدالت خواه بود و مدعی شده بود که خانواده آقای قالیباف برای خرید سیسمونی به ترکیه رفته بودند. این مسئله با توجه به فراگیر شدن انتشارش و بازخوردهای صورت گرفته، واکنش پسر محمد باقر قالیباف را هم به دنبال داشت. الیاس قالیباف این مسئله را خطای نابخشودنی نامید. محمد باقر قالیباف برای چند روز در قبال قائله سیسمونی گیت سکوت پیشه کرد، اما سرانجام به این مسئله واکنش نشان داد و در جمع شماری از نمایندگان مجلس ادعا کرد که با سفر دختر و دامادش به ترکیه از همان ابتدا مخالف بوده است. مخالفتی شفاهی که البته در پس آن ادعاهای فراوان ساده زیستی آقای قالیباف و البته پرونده های متعدد و پیگیری نشده ی فساد اقتصادی رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی قرار دارد. اما مسئله سیسمونی که عنوان شد، خانواده ی آقای قالیباف برای تهیه آن به ترکیه سفر کرده بودند.
خب به هر حال تنوع جنس خب خیلی زیاده، خیلی چیزای خوشگلی هستش، خیلی آدم دوست داره بخره، ولی خب باز محدود با همون مقداری که مثلا برای خرید میذاره.
ابتدا به سراغ هزینه تهیه یک سیسمونی نسبتاً کامل برویم. وسایلی از قبیل رخت و لباس نوزاد تا کالسکه و لوازم خواب و خوراک. قیمت‌ها متنوع و متغیر است، بسته به محل خرید و البته کیفیت.
ولی من که خودم حدوداً تا الان تقریباً یه چیزی که مناسب باشه، نه خیلی دنبال این که گرون باشه و خیلی شکیل و آنچنانی باشه، از تخت و کمد و سری وسایل بچه بوده، کالسکه و حالا خریدای لباس و اینها بوده، تقریبا تا الان میتونم بهتون بگم تا 14-15 میلیون فقط هزینه شده. الان خیلی هزینه کنی و گرون باشه و همه چیز خیلی آنچنانی لاکچری باشه، یه زیر 30 تومن یا 40 تومن واقعا هزینه بر نمیداره. ولی خب اگر که مناسب تر بخواد خرج باشه تا همون 15-20 هم میشه. باز هم
الان قرار باشه وسایلاشو خوب بخرن، خارجی بگیرن، میشه با مثلا 20 تومن تا 40-50 تومن یه سیسمونی خوب جمع کرد تو خارجی ها. ایرانی بخوایم بگیریم خب مبلغا یه خورده پایین تر میشه که بورسش بیشتر خیابون جمهوری اینجا نیست.
والا ما تقریبا یک سال پیش خریدیم، پسرم الان حدود 3 ماهشه. اون موقع سیسمونی ما دروبر فکر کنم البته مسئله بیشتر خانوما میدونن در جریانه، ولی خب فکر کنم دروبر 5 تومن شد، 50 میلیون شد یک سال پیش. ولی خب ما هر هفته تقریبا واسه خرید و یه سر می‌زنیم به اینجا. الان قیمتا تقریبا همین کالسی که واسه بچه گرفتم دقیقاً 35 درصد گرون‌تر شده از یک سال پیش. ما اینو خریدیم 3 تومن، الان شده 5300. کلاً فصل حالا چه پوشاک چه حالا تخت خواب سیسمونی کلاً همه چی می‌خوام 30-40 درصد گرون‌تر شده. تازه ما رفتیم جای ارزان‌تر خریدیم، جایی که نسبت به جای دیگه ارزون تره.
متوسطش میشه تقریبا 30-35 میلیون، 40 میلیون متوسطش. حالا خوبش که عرض کردم، یه سیسپونی میشه خوبش رو یه چرخ و کالاسکه و کریش میشه 50 میلیون 60 میلیون تومان، مثلا میشه یه سیسپونی نزدیک 200 میلیون تومان. ولی حداقلش تعریفش تا 15 تومان، حداقلش 12 تا 15 تومانه. اون متوسطش میشه تقریبا 30-40 میلیون تومان. بالاش هم که دیگه حد لیمیت نداره، حد نداره دیگه. حالا میشه 200 میلیون ساعت اون بسته به اون سلیقه طرفه دیگه، اون دیگه قاعدش فرق میکنه.
یکی از انتقادات صورت گرفته به خانواده قالیباف، خارج کردن ارز از کشور به دلیل خرید سیسمونی، آن هم با توجه به شعارهای دولت مردان ایران از جمله محمد باقر قالیباف مبنی بر لزوم حمایت از تولید داخلی بود. جدای از بحث حمایت از محصولات ساخت ایران، برای طرفداران جنس خارجی هم در بازار داخلی پتانسیل خرید مهیاست.
به واسه شمال ترکیه بیشتر
بچه‌ها،
آره به واسه فقط مال ترکیه،
خیلی الان مال ترکیه خیلی الان بیشترین بازخورده تو ایران خب خیلی داره، حالا تو لباسای بچه هم که به شدت معلومه. بعد حالا بیشترین چیزی که من دیدم حالا بیشتر با لباسای ترکیه بوده، حالا جنسای خارجی مثلا نمیدونم، حالا آلمانی نمیدونم انگلیسی اینجا، ولی بیشترینش ترکی بیشتر. من
ببینید، من به شخصه بعد 24-5 سال سابقه تو این شو، آرزوی قلبیم اینه که یه روز همه اینایی که اینجا میفروشم ایرانی باشه. اینو جدی دارم، یعنی با افتخار بگم آقا این ایرانیه، ولی ایرانی خوب. داریم الانم تونستیم، یه سری کسایی هستن صندلی غذا تولید کردن، صندلی ماشین تولید کردن، بعد میتونم هم رقابت کنن، حتی خیلی هاشون با چینی ها دارن رقابت میکنن، ولی نه اونجوری که باید و شاید نخواستیم از این فضا استفاده کنید. ببینید اینا مثلا میرن یه جایی شاید یه دونه جنس بخواد بخره، من از همونجا مثلا 1000 تا گرفتم. اولا قیمت که من گرفتم با قیمت که اونا گرفتم فرق میکنه، با همون حساب کنن هزینه و اینا، چرا در حد یکی دو دست لباس مشکلی نداره، ولی قرار باشه کامل بخواد اونجا جمع کنه بیاره، مطمئنا اینجا بهتره. دومش این که خیلی چیزا هست کار تو پک احتمال داره خراب بشه، شکسته باشه، تاریخ نداشته باشه، اینجا باشه میتونه بیاره این کارا رو بگه آقا این تاریخش عوض شده شکست. ولی اگه قرار باشه بره ترکیه بگیره جای دیگه بگیره، دیگه برگشتش براش قاعدتا سخت خواهد. در حد یکی دو تا تیک لباس مشکلی نداره، ولی برای سیسپونی جمع کردن به نظر میاد که خیلی عقلانی نیست.
اتفاقا من دو تا قلمش ایرانی گفتم، مثلا پسونگ شیشه شی، حالا خارجیش هم بود، خارجیش خراب شد، ایرانیش گفتم از ایرانیش من راضیم. من فکر نمی‌کنم اینا اینقدر خوب جواب بده، ولی خب از ایرانی هم علاوه کیفیت هم علاوه قیمت، و اینکه بچه باش راحت بود، مشکلی باش نداشت بخواد نمیدونم اذیت بشه یا مثلا شیر بالا بیاره شیر بعد بخوره، خیلی عالی بود.
پرسش بعدی به صرف بودن سفر خارجی به قصد خرید سیسمونی است، آن هم در شرایطی که به گفته فعالان این شغل بازار ترکیه هم به دست محصولات چینی افتاده است.
من که خودم واقعا موافق نیستم، وقتی ما توی مملکت خودمون میتونیم بهترین جنسا رو از تولید کننده های خودمون داشته باشیم، چه نیازی هستش که واقعا حالا اونی که در اون سطح زندگی میکنه و توقعش، خب هر کس بسته به شرایط سطح زندگی خودشه، ولی بازم من میگم که آدم باز توی شرایط مملکتی خودش باز بهتر میتونه. شما همون پولو میتونی تو جنس تو کشور خودت خرج بکنی که حداقل اون کارگر، اون تولید کننده و خیلی کسایی که دارن نون میخورن از توی این حالا کار و از این قسمت، بالاخره اونا هم شرایطشون خیلی با مشکل و سختی که
قبلا از ایتالیا، از فرانسه، از آلمان، ولی الان تقریبا 60-70 درصدش از چین. اگر هم کسی بخواد بیاره از ترکیه هم میشه جنس، شهرهایی مثل آدنا هست، خود استانبول هست، بعد بورسا هست که تولید کننده ها اونجا.
والا با این وضع دلار و با این وضع هزینه نه، فکر نکنم به صرفه باشه، ولی خب یک سری دارن و براشون مطرح نیست، میرن انجام میدن. برای قشر معمولی مردم فکر نکنم زیاد جالب باشه، چون خیلی هزینهش کذافه، خیلی حالا هم هزینه رفت آمد، سفر، هزینه خود وسایل، چون وسایل اونجا به دلار رو اینجا حساب کنه حداقل با تهران شاید بگم 4-5 برابر، شاید 10 برابر قیمتش فرق بکنه.
خرید سیسمونی از خارج از کشور برای مردمی که این روزها در تهیه قوت روزانه خود نیز چالش‌های فراوانی دارند، شاید تنها یک آرزوی محال باشد. این روزها اولویت‌های زندگی تعداد قابل توجهی از مردم ایران تغییر کرده است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
اقدامی دیگر از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران برای فشار بر فعالان صنفی به ویژه معلمان، این بار پای اتباع خارجی هم به میان کشیده شده. بازداشت سسیل کولر، عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ سندیکای نیروی کار فرانسه و همسرش، زوجی که با روادید گردشگری به ایران سفر کرده بودند. وزارت اطلاعات ایران در اطلاعیه خود اشاره‌ای به هویت یا ملیت آنها نکرده و تنها به عنوان دو اروپایی از آنها یاد کرده. وزارت اطلاعات خانم کولر و همسرش را متهم کرده که مأموریت داشتند از اعتراضهای صنفی و معیشتی در ایران برای آنچه شبکه سازی و مرتبط سازی افراد و شبکه‌های آلوده نامیده استفاده کنند تا به گفته این نهاد جامعه را با موجی از تخریب، شرارت و ناامنی مواجه کنند.
جمهوری اسلامی در طول مدت استقرارش از بهمن 57 تا کنون بارها کوشیده تا فعالان و تشکل‌های صنفی و سیاسی رو با انگ‌های امنیتی مورد سرکوب قرار بده. این تازگی نداره. قبل از این هم حتی دو روز قبل از اینکه وزارت اطلاعات چنین بیانیه‌ای رو بده، روزنامه ایران ارگان دولت چنین مطلبی رو نه فقط علیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بلکه علیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، کانون وکلا و سازمان نظام پزشکی هم مطرح کرد و به نوعی به نظر میرسه که جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن اوج نارضایتی عمومی از شرایط اقتصادی به خصوص گرانی‌های اخیر در صدد هست تا هر گونه تشکل‌های صنفی رو که میتونن احیانا رهبرین اعتراض‌ها رو در دست بگیرن مورد حمله قرار بده.
پیشتر گزارش‌های مبنی بر بازجویی و تحت فشار قرار دادن معلمان بازداشت شده در اعتراض‌های صنفی اخیر برای القای اتهامات غیر صنفی به آنها منتشر شده بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران گزارش داده که نیروهای امنیتی در تلاشند تا معلمان فعال بازداشت شده را به اعتراف اجباری درباره همکاری با برخی گروه‌های اپوزیسیون خارج از کشور وادار کنند. طی هفته‌های گذشته معلمان سراسر کشور در تجمعاتی صنفی نسبت به وضعیت خود اعتراض کرده و مطالبات مشخصی مطرح کردند، حرکتی که با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شد.
تجربه تظاهرات سراسری در دی 96 و آبان 98 و همینطور در خوزستان در سال گذشته نشون میده که درسته که این برخوردها خیلی شدید بوده، تعدادی کشته شدن، تعداد زیادی بازداشت شدن و به نوعی جو خیلی شدید امنیتی حاکم شده، اما برای یک مقطع کوتاه خواهد بود. به طور مثال اگر قرار بود که هیچ گونه اتفاقی نیفته بعد از آبان 98 که طبق گزارش خبرگزاری رویترز 1500 تن کشته شدن، نباید شاهد این اعتراض‌های اخیر سراسری در ایران باشیم. بنابراین تجمع معلمان هم جدایی از اون نیست. در گذشته هم معلمان با برخوردهای شدید امنیتی قضایی مواجه شده بودند، ولی تأثیری نداشت چون خواست‌های مطالبات صنفی اونها برآورده نشد، مثل قانون همسان‌سازی حقوق، طرح رتبه‌بندی، آموزش رایگان و با کیفیت برای دانش آموزان و پایان برخوردهای امنیتی با معلمان و تشکل‌های صنفی معلمان.
این بار اما همزمان شدن اعتراض‌های صنفی معلمان و کارگران با موج تازه اعتراضات معیشتی مردم در گوشه و کنار ایران حاکمیت را بیش از پیش نگران کرده است. یا جزایری، رادیو فردا.
گزارش های تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی تلاش می کنند به مردم القا کنند که اوضاع مرتب است. گزارش هایی از تولید انبوه روغن، پربودن قفسه مغازه ها و فراوانی گوشت و مرغ و تخم مرغ. مقام های دولتی هم گاه و بیگاه در تلویزیون حاضر می شوند و ادعا می کنند اوضاع تحت کنترل است. البته با توجیهاتی این چنینی.
بخشی از شبکه توزیع اصلی و بخشی از شبکه توزیع و در واقع فروش یه مقدار اختلال ایجاد شده درش، اون هم من احساس میکنم ناشی از خستگی باشه، یعنی با توجه به در واقع تقاضای بیش از حد در روز اول و به تبع اون روز دوم یه مقدار خستگی در شبکه ایجاد شده.
در حالی که دولت ابراهیم رئیسی رسماً قیمت چند قلم کالا از جمله روغن، آرد، مرغ، تخم مرغ، پنیر و شیر را افزایش داده، گزارش ها حاکی است که قیمت دیگر محصولات کشاورزی هم چندین برابر شده. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران گفته نهادهای دامی بین 5 تا 6 برابر افزایش قیمت داشته. احمد مقدسی گفته در پی جهش قیمت نهادهای دامی، قیمت گوشت دام زنده از 80 هزار تومان به 104 هزار تومان رسیده. قیمت‌های غیر رسمی البته بالاتر از اینها گزارش شده. رئیس اتحادیه نانهای حجیم و نیمه حجیم هم گفته قیمت آرد برای تولید کنندگان نانهای فانتزی 10 برابر شده و خرید این نانها 60-70% کاهش یافته. در مورد قیمت بعضی از کالاها هم همچنان ابهام وجود دارد. معاون وزیر کشاورزی گفته قرار شده که محصولاتی هم که تولید قدیم هستند با قیمت جدید عرضه شوند. بسیاری این را سودجویی تعبیر کردند و پرسیدند چرا باید کالایی که با هزینه کمتر تولید شده حالا با قیمتی بیشتر به فروش برسد. بسیاری از مردم میگویند گرانی بیشتر کالاها و خدمات ادامه دارد. عده زیادی همچنان از دهک‌بندی خود ناراضی‌اند و هنوز برای ثبت نام نکرده ها سامانه‌ای راه نیفتاده. شکایت ها آنقدر زیاد است و رسیدگی آنقدر طول می کشد که رئیس جمهوری مجبور شده برای خواباندن اعتراض ها دستور جدیدی بدهد.
جناب رئیس جمهور دستور دادن که تمام افراد یارانه بگیری که تا ماه گذشته مشمول دریافت یارانه نقدی بوده اند، در صورتی که همچنان خودشون متقاضی باشند، برای ماه اول همچنان پرداخت یارانه یا کمک معیشتی جدید هم به حساب اونها انجام بشود و حد اکثر وزارت رفاه ظرف 1 ماه به این تقاضاها رسیدگی بکنه، در صورتی که خب تقاضای درست بود آزاد خواهد شد این مبلغ و قابل استفاده خواهد بود برای خانوارها.
مبالغی که اگر هم واریز بشوند معلوم نیست اجازه برداشتشان داده شود. علت کسری بودجه شدید دولت، تصمیمی عجولانه که حالا کم کم زمزمه طرح‌های جایگزین برای آن شنیده می شود. از جمله این که معاون وزیر اقتصاد گفته احتمال دارد به جای یارانه نقدی تخفیف در خرید در نظر گرفته شود. معاون وزیر سمت هم گفته ممکن است در آینده سبد کالا جای یارانه نقدی را بگیرد. دولت طرح اصلاح یارانه را جراحی بزرگ اقتصادی خوانده، عملی که به نظر جراح آن حاذق نیست و معلوم نیست چه بلایی سر بیمار بیاید.
اعتصاب و اعتراض رانندگان و کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در روز دوشنبه. اینجا در اهواز هم فریادهای کارکنان و کارگران قرارداد موقت شرکت بهره برداری نفت کارون. اعتراض به وضعیت معیشتی، عدم دریافت حقوق، وضعیت متزلزل شغلی و گرانی و تورم. اعتراض ها تنها به این دو گروه خلاصه نمی شود. این شعارهای اعتراضی بازنشستگان در تجمع روز یکشنبه در مقابل سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان. شعارهایی که هر روز تندتر می شوند و مقام های جمهوری اسلامی را نشانه می روند. با افزایش قیمت مواد غذایی بیش از 1 هفته است که شهرهای ایران شاهد اعتراض‌های خیابانی به گرانی و تورم است. اینجا در شهر کرد برای چندمین شب پیاپی معترضان به خیابان‌ها آمدند.
امروز 25 اردیبهشت شهر کرد جو امنیتی.
گزارش‌ها از قطع اینترنت تلفن همراه و جو شدید امنیتی در این شهر حکایت دارد. در شهر سورشجان در استان چهارمحال و بختیاری هم تجمعات مشابهی شکل گرفت.
25 اردیبهشت شهر سورشجان، حمله یگان ویژه به مردم،
شکل گیری حلقه اولیه اعتراضات میدان ونک 26/2401.
در تهران هم شاهدان عینی از حضور گسترده نیروهای ضد شورش و لباس شخصی در خیابان‌ها خبر می‌دهند. واکنش مقام های ایران به اعتراض های خیابانی مانند سال های گذشته است. برخورد با معترضان، بازداشت های گسترده و حتی تیراندازی.
دارن تیر میزنن. 23 اردیبهشت 1401 بروجرد، شهرستان بروجرد، دارن تیر میزنن.
همزمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گزارش‌هایش وضعیت بازار اقلام خوراکی را آرام و با ثبات گزارش داد و با پخش مصاحبه‌هایی مدعی شد که مردم از وضعیت یارانه‌های پرداختی راضی هستند.
خوبه، ما 5 نفریم، 2 میلیون تومان برای من واریز شده، واقعا هم راضی هستم.
خیلی خوب، برای همه خوب.
در ویدیوهای منتشر شده از سوی شهروندان اما این رضایت دیده نمی شود.
امروز 26 اردیبهشت مشهد، این فکر کنم 10 یا 15 نونواییه که تونستیم بالاخره ما 2 نون بگیریم، ازش سر صبح میخواییم بریم سر کار. زن وضعیت جنگی، قرمز.
ما قبلا میومدیم با داری مثال با 500 تومن 3 تا کیسه پلاستیک جنس میخردیم، الان ما 500 تومن یکی سن به زور میشه.
دولت ابراهیم رئیسی میگوید مشغول جراحی اقتصاد بیمار کشور است و حامیان دولت هم از مردم خواستند کمتر بخرند و این وضعیت را تحمل کنند. محمد مخبر معاون رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه مدعی شد که تحول اقتصادی بزرگی در کشور در جریان است و از مردم خواست همراهی کنند. در خیابان‌ها جو امنیتی برقرار است و اعتراض‌ها سرکوب می‌شود. گزارش‌ها آکیست که شورای عالی امنیت ملی از رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران خواسته تا از دولت انتقاد نکنند و عملکردش را زیر سوال نبرند. منتقدان وضع موجود هم تحت فشار قرار گرفتند. روز دوشنبه سعید مدنی، جامعه شناس، به اتهام اقدامات ضد امنیتی بازداشت شد. وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که مردم ایران حق دارند تجمعات مسالمت‌آمیز برگزار کنند و دولتشان را پاسخگو بدانند. در داخل ایران اما عملکرد تصمیم‌گیران کشور نشان می‌دهد قصد شنیدن صدای منتقدان و مخالفان خود را ندارند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
بیش از یک سال است که طرحی در راهروهای مجلس ایران میچرخد که یکی از پرحاشیه ترین و جنجالی ترین طرحهای مجلس دوره 11 است. طرحی که هر بار به نامی ظهور میکند و فریاد حامیان و شکوه مخالفان را برمیانگیزد و باز به محاق میرود تا با نامی دیگر از آستینی دیگر ظاهر شود. با نام طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی ظهور کرد، با نام طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی به کمیسیون‌ها رفت، با نام طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی برگشت و امروز هم به نام نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی خوانده می‌شود. با هر نامی اما فکر تصویب نهایی این طرح مردم را به وحشت می‌اندازد.
فکر می‌کنم کنترل کردن مردم هم. حالا با هر طریقی، این که مردم الان دارن از همه چیز مطلع میشن و اینا نمیخوان که از اتفاقاتی که میفته مردم در جریانش باشن.
خودم جز اون دستایی هستم که اگه این طرح صیانت مثلا عملی بشه خودم ضررشو میخورم.
نمیشه آخه، یعنی چی؟ یعنی الان دیگه نمیتونم مثلا تو این ایستا باشم حرفی بزنم؟ چیکار اصلا نمیشه که؟ یعنی چی؟
طرحی که همچنان به طرح صیانت مشهور است و از اهداف اصلیش ایجاد یک نهاد جدید ناظر بر فضای مجازی است. نهادی که با حضور نمایندگانی از سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضاییه، سازمان پدافند غیرعامل، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده. ترکیبی نظامی امنیتی که قرار است ورود و خروج اطلاعات اینترنتی از تمامی گذرگاه‌های مجازی را کنترل کند. از سوی دیگر این طرح بر حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی تأکید دارد و ادامه فعالیت همه شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های پیام‌رسان خارجی را مشروط به ثبت، تأسیس دفتر و کسب مجوز در ایران می‌کند. به عبارت دیگر این پلتفرم‌های خارجی یا باید نظارت جمهوری اسلامی را بپذیرند یا از دسترس کاربران ایرانی خارج شوند. یکی از این پلتفرم‌ها اینستاگرام است که در حال حاضر یکی از پرکاربرترین پلتفرم‌ها در ایران است.
من خودم به شخصه خیلی چیزایی که یاد می‌گیرم از همین کار ناخون توی یوتیوب یا توی اینستاگرامه. وقتی همچین طرحی گذاشته بشه خب دیگه همچین امکانی واسه ما نیستش.
من بیشتر دلم به حال کسایی میسوزه که الان همه کارشون اینترنتی. خب هر کسی هزینه این که مثلا بخواد یه فروشگاهی داشته باشه، یه مغازه‌ای بزنه، اینا رو نداره. فروش حضوری
خیلی آخه کسب و کار اینترنتی شده، یعنی دیگه الان مردم چون قدرت خرید اونچنانی ندارن و مثلا من جوون نمیتونم برم یه مغازه بگیرم ماهی مثلا 20 میلیون اجاره مغازه بدم، بخاطر همینم یه اینترنتی حالا یه کسب و کاری را میندازم، یه سرمایه کوچیکی دارم، یه 4 تا جنس میگیرم تو اینترنت پخشش میکنم و اگر کسی لازم داشته باشه که میفروشم، حالا درآمد کوچیکی بالاخره کمک میکنه. حالا یه سری که درآمد بزرگتر دارن که اصلا خیلی کسب و کارشون لطمه میخوره.
بیشتر مردم هم خب با اپ های داخلی که کار نمیکنن، با مثلا اینستا، تلگرام، واتساپ حتی که الان فیلتر نیست، اگه این سرور از خارج بخواد قطع بشه یا جلوشو بگیرن از داخل، قاعدتا یعنی تقریبا نصف مردم درآمدشون میره رو هوا.
تو فامیلا و آشنایی خودمونم نگاه میکنم، الان خیلی ها زندگیشون رو دارن میچرخونن با همین فضا مجازی، یعنی کل درآمدشون از اینستا یا مثلا گروهایی که تو تلگرام میزننه.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشی بتا که به تحلیل داده‌های محتوای فارسی شبکه‌های اجتماعی می‌پردازد، 48 میلیون کاربر ایرانی در سال 1400 در اینستاگرام حضور داشته و در طول یک سال بیش از 1 میلیارد محتوا تولید کردند. آنطور که این گزارش نشان می‌دهد، در ایران 7000 صفحه اینستاگرامی بالای 500000 فالوور یا دنبال کننده دارند و 1000 صفحه بالای 1 میلیون دنبال کننده دارند و دست کم 50 صفحه با بیش از 3 میلیون دنبال کننده فعال هستند. گزارش سال 99 بتا نشان می‌دهد که حداقل 200000 کسب و کار بزرگ و متوسط در اینستاگرام فعال بودند و حدود 500000 کسب و کار استانی و بومی در اینستاگرام صفحه فعال داشتند. صفحه هایی که هم به عنوان بستری برای تبلیغ و هم برای ارتباط با مشتری و ارائه محصولات و فروش آن استفاده می شود. زهره الهیان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اردیبهشت ماه امسال گفت حدود 9 میلیون نفر در کشور از طریق کسب و کارهای آنلاین درآمد کسب می کنند. کسب و کارهایی که معلوم نیست در صورت اجرای طرح صیانت چه سرنوشتی خواهند یافت.
خاصه همون نصف کسب و کارا که کلا دیگه از بین میره.
همینطوری اقتصاد کشورمون خیلی ضعیفه و خیلی داره به مردم فشار میاد. خواهشی که دارم دیگه نذارید بیشتر از این مردم تحت فشار باشن.
مدافعان و حامیان طرح صیانت اما میگویند در اجرایی کردن این طرح مصمم هستند. طرحی که حامی اصلی آن رهبر جمهوری اسلامی و نارضایتیش از وضعیت فضای مجازی است.
خب متاسفانه فضای مجازی کشور ما هم که اون رعایت‌های لازم با وجود این همه تأکیدی که من کردم صورت نمیگیره و در یک جهاتی وله واقعا.
با دستور و حمایت رهبر جمهوری اسلامی بررسی طرح صیانت در مجلس شورای اسلامی ادامه دارد. معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار اینترنت در ایران خواهد بود.
مردم نباید قطعا بذارن یه همچین اتفاقی بیفته. بالاخره همه الان تو فضای مجازی به قول شما کسب و کارهای اینترنتی شده، خیلی لطمه میزنه اگه قرار باشه مثلا اون چیزایی که میگن اتفاق بیفته، خیلی قرار لطمه بزنه.
مردم فکر کنم خیلی اعتراض کنن، بعد این کارو کنن یه همه چی کلا داغون میشه.
به نظر من واقعا آشوب به پا میشه، چون خیلی واینرا، بلاگرا، خیلی کسایی که آموزش میدن، همه اینا میتونن اعتراض کنن و بریزن بیرون و اصلا یه چیز خیلی فاجعه بشه، اصلا واسه دولت چیز خوبی نیستش.
آیا این بار هم مقامات بی توجه به شریان زندگی مردمان گام بزرگ محدودیت بیشتر را خواهند برداشت؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
همسرمون اومدیم ببینیم که اولا شرایط بازار برای خرید وسایل بچه چجوره، هم از لحاظ قیمت هم از لحاظ کیفیت.
سیسمونی رسمی است در ایران به منظور تهیه وسایل مورد نیاز نوزاد، اما این واژه در چند هفته اخیر تبدیل به یکی از واژگان پر استفاده در خبرها و مناسبات سیاسی ایران شده. جنجال موسوم به سیسمونی گیت از جایی کلید خورد که تصاویری از بازگشت همسر، دختر و داماد محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از ترکیه، آن هم با تعداد قابل توجهی چمدان و باربونه، در توییتر منتشر شد. افشا کننده یکی از کاربران مربوط به جناح موسوم به عدالت خواه بود و مدعی شده بود که خانواده آقای قالیباف برای خرید سیسمونی به ترکیه رفته بودند. این مسئله با توجه به فراگیر شدن انتشارش و بازخوردهای صورت گرفته، واکنش پسر محمد باقر قالیباف را هم به دنبال داشت. الیاس قالیباف این مسئله را خطای نابخشودنی نامید. محمد باقر قالیباف برای چند روز در قبال قائله سیسمونی گیت سکوت پیشه کرد، اما سرانجام به این مسئله واکنش نشان داد و در جمع شماری از نمایندگان مجلس ادعا کرد که با سفر دختر و دامادش به ترکیه از همان ابتدا مخالف بوده است. مخالفتی شفاهی که البته در پس آن ادعاهای فراوان ساده‌زیستی آقای قالیباف و البته پرونده های متعدد و پیگیری نشده ی فساد اقتصادی رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی قرار دارد. اما مسئله سیسمونی که عنوان شد، خانواده ی آقای قالیباف برای تهیه آن به ترکیه سفر کرده بودند.
خب به هر حال تنوع جنس خب خیلی زیاده، خیلی چیزای خوشگلی هستش، خیلی آدم دوست داره بخره، ولی خب باز محدود با همون مقداری که مثلا برای خرید میذاره.
ابتدا به سراغ هزینه تهیه یک سیسمونی نسبتاً کامل برویم. وسایلی از قبیل رخت و لباس نوزاد تا کالسکه و لوازم خواب و خوراک. قیمت‌ها متنوع و متغیر است، بسته به محل خرید و البته کیفیت.
ولی من که خودم حدوداً تا الان تقریباً یه چیزی که مناسب باشه، نه خیلی دنبال این که گرون باشه و خیلی شکیل و آنچنانی باشه، از تخت و کمد و سری وسایل بچه بوده، کالسکه و حالا خریده لباس و اینها بوده، تقریبا تا الان میتونم بهتون بگم تا 14-15 میلیون فقط هزینه شده. الان خیلی هزینه کنی و گرون باشه و همه چیز خیلی آنچنانی لاکچری باشه، یه زیر 30 تومن یا 40 تومن واقعا هزینه بر نمیداره، ولی خب اگر که مناسب تر بخواد خرج باشه تا همون 15-20 هم میشه. باز هم
الان قرار باشه وسایلاشو خوب بخرن، خارجی بگیرن، میشه با مثلا 20 تومن تا 40-50 تومن یه سیسمونی خوب جمع کرد تو خارجی ها. ایرانی بخوایم بگیریم خب مبلغا یه خورده پایین تر میشه که بورسش بیشتر خیابون جمهوری اینجا نیست.
والا ما تقریبا یک سال پیش خریدیم، پسرم الان حدود 3 ماهشه. اون موقع سیسمونی ما دروبر فکر کنم البته مسائل بیشتر خانوما میدونن در جریانه، ولی خب فکر کنم دروبر 5 تومن شده، 50 میلیون شده یک سال پیش. ولی خب ما هر هفته تقریبا میام واسه خرید و یه سر میزنیم به اینجا. الان قیمتا تقریبا همین کالسی که واسه بچه گرفتم دقیقا 35% گرونتر شده از یک سال پیش. ما اینو خریدیم 3 تومن، الان شده 5300. کلا فصل حالا چه پوشاک چه حالا تخت خواب سیسمونی کلا همه چی میگم 30-40% گرونتر شده. تازه ما رفتیم جای ارزان تر خریدیم، جایی که نسبت به جای دیگه ارزان تره.
متوسطش میشه تقریبا 30 تا 35 میلیون 40 میلیون متوسطش. حالا خوبش که عرض کردم یه سیسپونی میشه خوبش و یه چرخ و کالاسکه و کریش میشه 50 میلیون 60 میلیون تومان، مثلا میشه یه سیسپونی نزدیک 200 میلیون تومان، ولی حداقلش تعریفش تا 15 تومان، حداقلش 12 تا 15 تومان. اون متوسطش میشه تقریبا 30 تا 40 میلیون تومان. بالاش هم که دیگه حد لیمیت نداره، حد نداره دیگه، حالا میشه 200 میلیون 300 میلیون، بسته به اون سلیقه طرفه دیگه، اون دیگه قاعدش فرق میکنه.
یکی از انتقادات صورت گرفته به خانواده قالیباف خارج کردن ارز از کشور به دلیل خرید سیسمونی، آن هم با توجه به شعارهای دولت مردان ایران از جمله محمد باقر قالیباف مبنی بر لزوم حمایت از تولید داخلی بود. جدای از بحث حمایت از محصولات ساخت ایران، برای طرفداران جنس خارجی هم در بازار داخلی پتانسیل خرید مهیاست.
به واسه شمال ترکیه بیشتر
خیلی الان مال ترکیه خیلی الان بیشترین بازخورده تو ایران خب خیلی داره، حالا تو لباسای پرچم که به شدت معلومه. بعد حالا بیشترین چیزی که من دیدم حالا بیشتر با لباسای ترکیه بوده، حالا جنسای خارجی مثلا نمیدونم، حالا آلمانی نمیدونم انگلیسی اینجا، ولی بیشترش ترکی بیشتر. من
ببینید، من به شخصه بعد 24-5 سال سابقه تو این شو، آرزوی قلبیم اینه که یه روز همه اینایی که اینجا میفروشم ایرانی باشه. اینو جدی دارم، یعنی با افتخار بگم آقا این ایرانیه، ولی ایرانی خوب. داریم الانم تونستیم، یه سری کسایی هستن صندلی غذا تولید کردن، صندلی ماشین تولید کردن، بعد میتونم هم رقابت کنن، خیلی هاشون با چینی ها دارن رقابت میکنن، ولی نه اونجوری که باید و شاید نخواستیم از این فضا استفاده کنید. ببینید اینا مثلا میرن یه جایی شاید یه دونه جنس بخواد بخره، من از همونجا مثلا 1000 تا گرفتم، اولا قیمت که من گرفتم با قیمت که اونا گرفتن فرق میکنه، با همون حساب کنن هزینه و اینا، چرا در حد یکی دو دست لباس مشکلی نداره، ولی قرار باشه کامل بخواد اونجا جمع کنه بیاره، مطمئنا اینجا بهتره. دومش این که خیلی چیزا هست کار تو پک احتمال داره خراب باشه، شکسته باشه، نمیدونم تاریخ نداشته باشه، اینجا باشه میتونه بیاره این کارا رو بگه آقا این تاریخش عوض شده شکست، ولی اگه قرار باشه بره ترکیه بگیره جای دیگه بگیره، دیگه برگشتش براش قاعدتا سخت خواهد. در حد یکی دو تا تیک لباس مشکلی نداره، ولی برای سیسپونی جمع کردن به نظر میاد که خیلی عقلانی نیست.
اتفاقا من دو سه قلمش ایرانی گفتم، مثلا پسونگ شیشه شی، حالا خارجیش هم بود، خارجیش خراب شد، ایرانیش گرفتم، از ایرانیش من راضیم. من فکر نمی‌کنم ایرانی اینقدر خوب جواب بده، ولی خب از ایرانی هم علاوه کیفیت هم علاوه قیمت، و اینکه بچه باش راحت بود، مشکلی باش نداشت بخواد نمیدونم اذیت بشه یا مثلا شیر بالا بیاره شیر بعد بخوره، خیلی عالی بود.
پرسش بعدی به صرف بودن سفر خارجی به قصد خرید سیسمونی است، آن هم در شرایطی که به گفته فعالان این شغل بازار ترکیه هم به دست محصولات چینی افتاده است.
من که خودم واقعا موافق نیستم، وقتی ما توی مملکت خودمون میتونیم بهترین جنسا رو از تولید کننده های خودمون داشته باشیم، چه نیازی هستش که واقعا حالا اونی که در اون سطح زندگی میکنه و توقعش، خب هر کس بسته به شرایط سطح زندگی خودشه، ولی بازم من میگم که آدم باز توی شرایط مملکتی خودش باز بهتر میتونه، شما همون پولو میتونی تو جنس تو کشور خودت خرج بکنی که حداقل اون کارگر، اون تولید کننده و خیلی کسایی که دارن نون میخورن از توی این حالا کار و از این قسمت، بالاخره اونا هم شرایطشون خیلی با مشکل و سختی که
قبلا از ایتالیا، از فرانسه، از آلمان، ولی الان تقریبا 60-70 درصدش از چین، اگر هم کسی بخواد بیاره از ترکیه هم میشه جنس. شهرهای مثل آدانا هست، خود استانبول هست، بعد بورسا هست که تولید کننده ها اونجا.
والا با این وضع دلار و با این وضع هزینه نه، فکر نکنم به صرفه باشه، ولی خب یک سری دارن و براشون مطرح نیست، میرن انجام میدن. برای قشر معمولی مردم فکر نکنم زیاد جالب باشه، چون خیلی هزینهش گزافه، خیلی حالا هم هزینه رفت آمد، سفر، هزینه خود وسایل، چون وسایل اونجا به دلار رو اینجا حساب کنه حداقل با تهران شاید بگم 4-5 برابر، شاید 10 برابر قیمتش فرق بکنه.
خرید سیسمونی از خارج از کشور برای مردمی که این روزها در تهیه قوت روزانه خود نیز چالش‌های فراوانی دارند، شاید تنها یک آرزوی محال باشد. این روزها اولویت‌های زندگی تعداد قابل توجهی از مردم ایران تغییر کرده است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
اقدامی دیگر از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران برای فشار بر فعالان صنفی به ویژه معلمان. این بار پای اتباع خارجی هم به میان کشیده شده. بازداشت سسیل کولر، عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ سندیکای نیروی کار فرانسه و همسرش، زوجی که با روادید گردشگری به ایران سفر کرده بودند. وزارت اطلاعات ایران در اطلاعیه خود اشاره‌ای به هویت یا ملیت آنها نکرده و تنها به عنوان دو اروپایی از آنها یاد کرده. وزارت اطلاعات خانم کولر و همسرش را متهم کرده که مأموریت داشتند از اعتراض‌های صنفی و معیشتی در ایران برای آنچه شبکه سازی و مرتبط سازی افراد و شبکه‌های آلوده نامیده استفاده کنند تا به گفته این نهاد جامعه را با موجی از تخریب، شرارت و ناامنی مواجه کنند.
جمهوری اسلامی در طول مدت استقرارش از بهمن 57 تا کنون بارها کوشیده تا فعالان و تشکل‌های صنفی و سیاسی رو با انگ‌های امنیتی مورد سرکوب قرار بده. این تازگی نداره. قبل از این هم حتی دو روز قبل از اینکه وزارت اطلاعات چنین بیانیه‌ای رو بده، روزنامه ایران، ارگان دولت، چنین مطلبی رو نه فقط علیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بلکه علیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، کانون وکلا و سازمان نظام پزشکی هم مطرح کرد و به نوعی به نظر میرسه که جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن اوج نارضایتی عمومی از شرایط اقتصادی به خصوص گرانی‌های اخیر در صدد هست تا هر گونه تشکل‌های صنفی رو که میتونن احیانا رهبرین اعتراض‌ها رو در دست بگیرن مورد حمله قرار بده.
پیشتر گزارش‌های مبنی بر بازجویی و تحت فشار قرار دادن معلمان بازداشت شده در اعتراض‌های صنفی اخیر برای القای اتهامات غیر صنفی به آنها منتشر شده بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران گزارش داده که نیروهای امنیتی در تلاشند تا معلمان فعال بازداشت شده را به اعتراف اجباری درباره همکاری با برخی گروه‌های اپوزیسیون خارج از کشور وادار کنند. طی هفته‌های گذشته معلمان سراسر کشور در تجمعاتی صنفی نسبت به وضعیت خود اعتراض کرده و مطالبات مشخصی مطرح کردند، حرکتی که با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شد.
تجربه تظاهرات سراسری در دی 96 و آبان 98 و همینطور در خوزستان در سال گذشته نشون میده که درسته که این برخوردها خیلی شدید بوده، تعدادی کشته شدند، تعداد زیادی بازداشت شدند و به نوعی جو خیلی شدید امنیتی حاکم شده، اما برای یک مقطع کوتاه خواهد بود. به طور مثال اگر قرار بود که هیچ گونه اتفاقی نیفته بعد از آبان 98 که طبق گزارش خبرگزاری رویترز 1500 تن کشته شدن، نباید شاهد این اعتراض‌های اخیر سراسری در ایران باشیم. بنابراین تجمع معلمان هم جدایی از اون نیست. در گذشته هم معلمان با برخوردهای شدید امنیتی قضایی مواجه شده بودند ولی تأثیری نداشت، چون خواست‌های مطالبات صنفی اونها برآورده نشد، مثل قانون همسان‌سازی حقوق، طرح رتبه‌بندی، آموزش رایگان و با کیفیت برای دانش آموزان و پایان برخوردهای امنیتی با معلمان و تشکل‌های صنفی معلمان.
این بار اما همزمان شدن اعتراض‌های صنفی معلمان و کارگران با موج تازه اعتراضات معیشتی مردم در گوشه و کنار ایران حاکمیت را بیش از پیش نگران کرده است. یا جزایری، رادیو فردا.
گزارش های تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی تلاش می کنند به مردم القا کنند که اوضاع مرتب است. گزارش هایی از تولید انبوه روغن، پر بودن قفسه مغازه ها و فراوانی گوشت و مرغ و تخم مرغ. مقام های دولتی هم گاه و بیگاه در تلویزیون حاضر می شوند و ادعا می کنند اوضاع تحت کنترل است. البته با توجیهاتی این چنینی.
بخشی از شبکه توزیع اصلی و بخشی از شبکه توزیع و در واقع فروش یه مقدار اختلال ایجاد شده درش، اون هم من احساس میکنم ناشی از خستگی باشه، یعنی با توجه به در واقع تقاضای بیش از حد در روز اول و به تبع اون روز دوم یه مقدار خستگی در شبکه ایجاد شده.
در حالی که دولت ابراهیم رئیسی رسماً قیمت چند قلم کالا از جمله روغن، آرد، مرغ، تخم مرغ، پنیر و شیر را افزایش داده، گزارش‌ها حاکی است که قیمت دیگر محصولات کشاورزی هم چندین برابر شده. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران گفته نهادهای دامی بین 5 تا 6 برابر افزایش قیمت داشته. احمد مقدسی گفته در پی جهش قیمت نهادهای دامی، قیمت گوشت دام زنده از 80 هزار تومان به 104 هزار تومان رسیده. قیمت‌های غیر رسمی البته بالاتر از اینها گزارش شده. رئیس اتحادیه نانهای حجیم و نیمه حجیم هم گفته قیمت آرد برای تولید کنندگان نانهای فانتزی 10 برابر شده و خرید این نانها 60 تا 70 درصد کاهش یافته. در مورد قیمت بعضی از کالاها هم همچنان ابهام وجود دارد. معاون وزیر کشاورزی گفته قرار شده که محصولاتی هم که تولید قدیم هستند با قیمت جدید عرضه شوند. بسیاری این را سودجویی تعبیر کردند و پرسیدند چرا باید کالایی که با هزینه کمتر تولید شده حالا با قیمتی بیشتر به فروش برسد. بسیاری از مردم میگویند گرانی بیشتر کالاها و خدمات ادامه دارد. عده زیادی همچنان از دهک‌بندی خود ناراضی‌اند و هنوز برای ثبت نام نکرده ها سامانه ای راه نیفتاده. شکایت ها آنقدر زیاد است و رسیدگی آنقدر طول می کشد که رئیس جمهوری مجبور شده برای خواباندن اعتراض ها دستور جدیدی بدهد.
جناب آقای رئیس جمهور دستور دادند که تمام افراد یارانه بگیری که تا ماه گذشته مشمول دریافت یارانه نقدی بوده اند، در صورتی که همچنان خودشون متقاضی باشند، برای ماه اول همچنان پرداخت یارانه یا کمک معیشتی جدید هم به حساب اونها انجام بشود و حد اکثر وزارت رفاه ظرف یک ماه به این تقاضاها رسیدگی بکنه، در صورتی که خب تقاضای درست بود آزاد خواهد شد این مبلغ و قابل استفاده خواهد بود برای خانوارها.
مبالغی که اگر هم واریز بشوند معلوم نیست اجازه برداشتشان داده شود. علت کسری بودجه شدید دولت، تصمیمی عجولانه که حالا کم کم زمزمه طرح‌های جایگزین برای آن شنیده می شود. از جمله این که معاون وزیر اقتصاد گفته احتمال دارد به جای یارانه نقدی تخفیف در خرید در نظر گرفته شود. معاون وزیر سمت هم گفته ممکن است در آینده سبد کالا جای یارانه نقدی را بگیرد. دولت طرح اصلاح یارانه را جراحی بزرگ اقتصادی خوانده، عملی که به نظر جراح آن حاذق نیست و معلوم نیست چه بلایی سر بیمار بیاید.
اعتصاب و اعتراض رانندگان و کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در روز دوشنبه. اینجا در اهواز هم فریادهای کارکنان و کارگران قرارداد موقت شرکت بهره برداری نفت کارون. اعتراض به وضعیت معیشتی، عدم دریافت حقوق، وضعیت متزلزل شغلی و گرانی و تورم. اعتراض‌ها تنها به این دو گروه خلاصه نمی‌شود. این شعارهای اعتراضی بازنشستگان در تجمع روز یکشنبه در مقابل سازمان تأمین اجتماعی شهر اصفهان. شعارهایی که هر روز تندتر می‌شوند و مقام‌های جمهوری اسلامی را نشانه می‌روند. با افزایش قیمت مواد غذایی بیش از یک هفته است که شهرهای ایران شاهد اعتراض‌های خیابانی به گرانی و تورم است. اینجا در شهر کرد برای چندمین شب پیاپی معترضان به خیابان‌ها آمدند.
امروز 25 اردیبهشت شهر کرد جو امنیتی.
گزارش‌ها از قطع اینترنت تلفن همراه و جو شدید امنیتی در این شهر حکایت دارد. در شهر سورشجان در استان چهارمحال و بختیاری هم تجمعات مشابهی شکل گرفت.
25 اردیبهشت شهر سورشجان حمله یگان ویژه به مردم.
شکل‌گیری حمله اولیه اعتراضات میدان ونک 26/2/1401.
در تهران هم شاهدان عینی از حضور گسترده نیروهای ضد شورش و لباس شخصی در خیابان‌ها خبر می‌دهند. واکنش مقام‌های ایران به اعتراض‌های خیابانی مانند سال‌های گذشته است. برخورد با معترضان، بازداشت‌های گسترده و حتی تیراندازی.
دارن تیر می‌زنن. 23 اردیبهشت 1401 بروجرد، شهرستان بروجرد، دارن تیر می‌زنن.
همزمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گزارش‌هایش وضعیت بازار اقلام خوراکی را آرام و با ثبات گزارش داد و با پخش مصاحبه‌هایی مدعی شد که مردم از وضعیت یارانه‌های پرداختی راضی هستند.
خوبه، ما 5 نفریم، 2 میلیون تومان برای من واریز شده، واقعا هم راضی هستم.
خیلی خوب، برای همه خوب.
در ویدیوهای منتشر شده از سوی شهروندان اما این رضایت دیده نمی شود.
امروز 26 اردیبهشت مشهد، این فکر کنم 10 یا 15 نونواییه که تونستیم بالاخره ما 2 تا نون بگیریم، ازش سر صبح میخواییم بریم سر کار. زن وضعیت جنگی، قرمز.
ما قبلا می اومدیم با داری مثال با 500 تومان 3 تا کیسه پلاستیک جنس میخردیم، الان ما 500 تومان یک کیسه هم به زور میشه.
دولت ابراهیم رئیسی میگوید مشغول جراحی اقتصاد بیمار کشور است و حامیان دولت هم از مردم خواستند کمتر بخرند و این وضعیت را تحمل کنند. محمد مخبر معاون رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه مدعی شد که تحول اقتصادی بزرگی در کشور در جریان است و از مردم خواست همراهی کنند. در خیابان‌ها جو امنیتی برقرار است و اعتراض‌ها سرکوب می‌شود. گزارش‌ها آکیست که شورای عالی امنیت ملی از رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران خواسته تا از دولت انتقاد نکنند و عملکردش را زیر سوال نبرند. منتقدان وضع موجود هم تحت فشار قرار گرفتند. روز دوشنبه سعید مدنی جامعه شناس به اتهام اقدامات ضد امنیتی بازداشت شد. وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که مردم ایران حق دارند تجمعات مسالمت‌آمیز برگزار کنند و دولتشان را پاسخگو بدانند. در داخل ایران اما عملکرد تصمیم‌گیران کشور نشان می‌دهد قصد شنیدن صدای منتقدان و مخالفان خود را ندارند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
بیش از یک سال است که طرحی در راهروهای مجلس ایران میچرخد که یکی از پرحاشیه ترین و جنجالی ترین طرحهای مجلس دوره 11 است. طرحی که هر بار به نامی ظهور میکند و فریاد حامیان و شکوه مخالفان را برمیانگیزد و باز به محاق میرود تا با نامی دیگر از آستینی دیگر ظاهر شود. با نام طرح ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی ظهور کرد، با نام طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی به کمیسیونها رفت، با نام طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی برگشت و امروز هم به نام نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی خوانده می شود. با هر نامی اما فکر تصویب نهایی این طرح مردم را به وحشت می اندازد.
فکر میکنم کنترل کردن مردم حالا با هر طریقی، این که مردم الان دارن از همین چیز مطلع میشن و اینا نمیخوان که از اتفاقاتی که میفته مردم در جریانش باشن.
خودم جز اون دستایی هستم که اگه این طرح صیانت مثلا عملی بشه خودم ضررشو میخورم.
نمیشه آخه، یعنی چی؟ یعنی الان دیگه نمیتونم مثلا تو این ایستا باشم حرفی بزنم؟ چیکار اصلا نمیشه که؟ یعنی چی؟
طرحی که همچنان به طرح صیانت مشهور است و از اهداف اصلیش ایجاد یک نهاد جدید ناظر بر فضای مجازی است، نهادی که با حضور نمایندگانی از سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضاییه، سازمان پدافند غیرعامل، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده. ترکیبی نظامی امنیتی که قرار است ورود و خروج اطلاعات اینترنتی از تمامی گذرگاه‌های مجازی را کنترل کند. از سوی دیگر این طرح بر حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی تأکید دارد و ادامه فعالیت همه شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های پیام‌رسان خارجی را مشروط به ثبت، تأسیس دفتر و کسب مجوز در ایران می‌کند. به عبارت دیگر این پلتفرم‌های خارجی یا باید نظارت جمهوری اسلامی را بپذیرند یا از دسترس کاربران ایرانی خارج شوند. یکی از این پلتفرم‌ها اینستاگرام است که در حال حاضر یکی از پرکاربرترین پلتفرم‌ها در ایران است.
من خودم به شخصه خیلی چیزایی که یاد می‌گیرم از همین کار ناخون توی یوتیوب یا توی اینستاگرامه. وقتی همچین طرحی گذاشته بشه خب دیگه همچین امکانی واسه ما نیستش.
من بیشتر دلم به حال کسایی میسوزه که الان همه کارشون اینترنتی. خب هر کسی هزینه این که مثلا بخواد یه فروشگاهی داشته باشه، یه مغازه‌ای بزنه، اینا رو نداره. فروش حضوری
خیلی آخه کسب و کار اینترنتی شده. یعنی دیگه الان مردم چون قدرت خرید اونچنانی ندارن و مثلا من جوون نمیتونم برم یه مغازه بگیرم ماهی مثلا 20 میلیون اجاره مغازه بدم. بخاطر همینم یه اینترنتی حالا یه کسب و کاری را میندازم، یه سرمایه کوچیکی دارم، 4 تا جنس میگیرم تو اینترنت پخشش میکنم و اگر کسی لازم داشته باشه که میفروشم، حالا درآمد کوچیکی بالاخره کمک میکنه. حالا یه سری که درآمد بزرگتر دارن که اصلا خیلی کسب و کارشون لطمه میخوره.
بیشتر مردم هم خب با اپ‌های داخلی که کار نمیکنن، با مثلا اینستا، تلگرام، واتساپ حتی که الان فیلتر نیست، اگه این سرور از خارج بخواد قطع بشه یا جلوشو بگیرن از داخل، قاعدتا یعنی تقریبا نصف مردم درآمدشون میره رو هوا.
تو فامیلا و آشنایی خودمونم نگاه میکنم، الان خیلی ها زندگیشون رو دارن میچرخونن با همین فضا مجازی، یعنی کل درآمدشون از اینستا یا مثلا گروهایی که تو تلگرام میزننه.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشی بتا که به تحلیل داده‌های محتوای فارسی شبکه‌های اجتماعی می‌پردازد، 48 میلیون کاربر ایرانی در سال 1400 در اینستاگرام حضور داشته و در طول یک سال بیش از 1 میلیارد محتوا تولید کردند. آنطور که این گزارش نشان می‌دهد، در ایران 7000 صفحه اینستاگرامی بالای 500 هزار فالوور یا دنبال کننده دارند و 1000 صفحه بالای 1 میلیون دنبال کننده دارند و دست کم 50 صفحه با بیش از 3 میلیون دنبال کننده فعال هستند. گزارش سال 99 بتا نشان می‌دهد که حداقل 200 هزار کسب و کار بزرگ و متوسط در اینستاگرام فعال بودند و حدود 500 هزار کسب و کار استانی و بومی در اینستاگرام صفحه فعال داشتند. صفحه هایی که هم به عنوان بستری برای تبلیغ و هم برای ارتباط با مشتری و ارائه محصولات و فروش آن استفاده می شود. زهره الهیان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اردیبهشت ماه امسال گفت حدود 9 میلیون نفر در کشور از طریق کسب و کارهای آنلاین درآمد کسب می کنند. کسب و کارهایی که معلوم نیست در صورت اجرای طرح صیانت چه سرنوشتی خواهند یافت.
قشن همون نصف کسب و کارا که کلن دیگه از بین میره.
همینطوری اقتصاد کشورمون خیلی ضعیفه و خیلی داره به مردم فشار میاد. خواهشی که دارم دیگه نذارید بیشتر از این مردم تحت فشار باشن.
مدافعان و حامیان طرح صیانت اما میگویند در اجرایی کردن این طرح مصمم هستند. طرحی که حامی اصلی آن رهبر جمهوری اسلامی و نارضایتیش از وضعیت فضای مجازی است.
خب متاسفانه فضای مجازی کشور ما هم که اون رعایت‌های لازم با وجود این همه تأکیدی که من کردم صورت نمیگیره و در یک جهاتی وله واقعاً.
با دستور و حمایت رهبر جمهوری اسلامی بررسی طرح صیانت در مجلس شورای اسلامی ادامه دارد. معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار اینترنت در ایران خواهد بود.
مردم نباید قطعا بذارن یه همچین اتفاقی بیفته. بالاخره همه الان تو فضای مجازی به قول شما کسب و کارهای اینترنتی شده، خیلی لطمه میزنه اگه قرار باشه مثلا اون چیزایی که میگن اتفاق بیفته، خیلی قرار لطمه بزنه.
مردم فکر کنم خیلی اعتراض کنن، بعد این کارو کنن یه همه چی کلا داغون میشه.
به نظر من واقعا آشوب به پا میشه، چون خیلی واینرا، بلاگرا، خیلی کسایی که آموزش میدن، همه اینا میتونن اعتراض کنن و بریزن بیرون و اصلا یه چیز خیلی فاجعه بشه، اصلا واسه دولت چیز خوبی نیستش.
آیا این بار هم مقامات بی توجه به شریان زندگی مردمان گام بزرگ محدودیت بیشتر را خواهند برداشت؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا. این صدا